بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس خارج فقه معاصر استاد واعظی، جلسه سوم، تاریخ 3/6/1399.
در جلسه گذشته سوالی رو مطرح کردیم که چه ضرورتی هست برای اعتبار یک شخصیت حقوقی نسبت به شرکت ها، چون عرض کردیم تقسیم کردن شرکت ها را به شرکت های عادی و شرکت های حقوقی. در رابطه با تأسیس جمعیت ها و مؤسسات و اینها گفتیم اونجا معقوله که یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضا، مستقل از اولیاء جمعیت ها و مؤسسات اعتبار بشود، به خاطر اینکه اهدافی که از تشکیل یک جمعیت یا یک حزب یا یک مؤسسه خیریه وجود دارد، اهدافش، اغرازش فرق دارد با اهداف و اغراض اشخاصی که مدیران اون مؤسسه یا اولیاء اون مؤسسه یا اعضای اون مؤسسه است. طبیعی است که یک شخصیت حقوقی برای اون مؤسسه یا اون جمعیت فرض بشود، اما در مورد شرکت ها اینطور نیست. اهداف اعضای یک شرکت و مؤسسین یک شرکت با اهداف اون شرکت معمولا یکیه، همه دنبال سود هستند. اگر شرکت هم مثلا یه شرکت تجاری اگر سود به دست آورد، چه شخصیت حقوقی داشته باشه چه شخصیت حقوقی نداشته باشه، منظور شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت افراد و اعضاش، به هر حال اون سودش آخرش میخواد بین همین افراد و اعضا خود اون شرکت، بین شرکا میخواد تقسیم بشه. پس ما چه برای شرکت یک شخصیت مستقل قائل بشیم یا شخصیت مستقلی قائل نشیم، علی ای حالن سود اون شرکت به اعضای اون شرکت میرسه. ضرر هم اگر بکند اون شرکت، چه شخصیت حقوقی داشته باشد چه شخصیت حقوقی مستقل نداشته باشد، مستقل اعضایش، بالاخره ضرر آخرش برمیگرده به اشخاص و افرادی که سهیم در اون شرکت هستند. پس چه داعی داره در اینجا با توجه به اینکه سود و زیان شرکت برمیگرده به اعضای حقیقی، چه نیازی هست که ما یک شخصیت حقوقی برای شرکت فرض کنیم؟ این سوالی بود که مطرح شد. جوابی که داده اند این است که نه، آثاری هست که مترتب می شود بر شخصیت مستقل برای شرکت، که اون آثار در صورتی که اون شخصیت مستقل و شخصیت معنوی رو برای شرکت قائل نشیم، اون آثار مترتب نمیشه. گفتیم که شرکتی که تأسیس شده دارای یک شخصیت حقوقی است که بر اثر اون شخصیت حقوقی یه حقوقی برای اون شرکت، برای اون شخصیت معنوی ثابت میشود و حقوقی ممکن است بر علیه اون شخصیت معنوی شرکت ثابت بشود. حقوق له و حقوق علیه، ذمه‌ای برای اون شرکت فرض می شود مستقل از ذمه شرکا و افرادی که اعضای اون شرکت هستند، و ممکن است حقوقی در ذمه اون شرکت بیاد مستقلا عن ذمه شرکا. این وجود یک ذمه برای شرکت یا وجود حقوقی برای شرکت متوقف است بر اینکه برای اون شرکت یک شخصیت معنوی ما قائل بشویم. و این آثاری داره، آثاری بار می شود در این مطلب. مثلا دو نوع آثار را حقوقدان ها ذکر کرده اند در اینجا. مثال اولی که در این رابطه گفتند اونجاییست که شخصی مثلا فرض کنید که از شرکت طلبکار است، هر وسیله‌ای به هر راهی، فرض کنید که 3 نفر آمدن یک شرکتی رو تشکیل دادن و ما قائل شدیم به اینکه این شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل از اون شرکا دارد. یه زیدی آمد و یه مبلغی به شرکت، به اون شخصیت حقوقی قرض داد، مثلا 30,000 تومان یا 3,000 تومان قرض داد به اون شرکت. بعد خود اون زید آمد مثلا فرض کنید که از حالا همینطور اصلش رو عرض بکنم، اگر چنانچه مبلغی را به شرکت، به ماهو و شرکت قرض داد، بعد اون 3 نفری که اون شرکت را تأسیس کردند، اون شرکا، همشون یا بعضیاشون ورشکست شدن به عنوانش اشخاص حقیقی، کاری به شرکت نداره. زید 30,000 تومان به شرکت قرض داد، این شرکتی که مؤسسینش 3 نفر بودند، اون 3 نفر ورشکست شدن در تجارت‌های شخصی خودشون، ورشکست شدن. خب وقتی که ورشکست میشن، مفلس میشن، حکم مفلس این است که همه اموال اون 3 نفر جمع میشه، در صورتی که ورشکست میشن به این معنا که طلبکارهای این 3 نفر طلبشون بیشتر از اموال شخصی این 3 نفر است. اموال شخصی این 3 نفر را دادگاه دست میگذاره، حجر میکنه به اصطلاح، اینا محجور التصرف میشن و اون اموال بین طلبکارهای اون اشخاص به نسبت طلبشون تقسیم میشه. این قانون افلاس هست مثلا. خب اگر گفتیم شرکتی که اینها تأسیس کردند یک شخصیت حقوقی مستقلی ندارد، اموال اون شرکت در حقیقت اموال همین اشخاص است، به نحو اشاعه ملک همین هاست، شرکتی که شخصیت حقوقی مستقل ندارد، یک ذمه مستقلی ندارد، اموال شرکت اموال همین افراد، همین 3 نفره. خیلی خوب، اون اموال شرکت هم جزء اموال همین افراد شریک حساب میشه و بین طلبکارها تقسیم میشه به نسبت سهم هر کسی که در اون شرکت داره و به نسبت بدهی که به بدهکارا داره. یعنی اموال شرکت با اموال شخصی اینها هیچ فرقی نداره، اونها هم بین طلبکارها تقسیم میشه. اما اگر گفتیم که نه، شخصیت حقوقی شرکت فرق میکند از شخصیت حقیقی افرادی که شریک هستند، اون برای خودش یک ذمه مستقلی داره و شخصیت مستقلی داره، حقوق مستقلی داره، خب اون اموال شرکته و اموال افراد شرکا نیست. اگر یک کسی، یه زیدی، یه مالی به شرکت قرض داده بود، مستقیما میره از شرکت پولش رو میگیره، حال اون کسی که مالی از شرکت طلبکار است فرق میکند با اون طلبکارهایی که از اشخاص شرکا طلبکار هستند. شخصی که 30,000 تومان به شرکت بده طلبکار بود از شرکت و قرض داده بود به شرکت، نمیان او را بگن خیلی خوب تو 30,000 تومان از شرکت طلبکاری، فلان شخص هم 10,000 تومان از این شخص شریک طلبکار است، فلانی هم 10,000 تومان از اون شخص دوم طلبکار است، فلانی هم شخص، تو با اینها همه یکسان اموال اون شرکت و اموال شخصی اونها بین شما تقسیم می شود و فرض این است که بدهی ها بیشتر از موجودی اون افراد هست، پس به تو هم یه سهمی از این 30,000 تومانت می رسه، همونطور که طلبکارهای دیگر هم هر کدام یه سهمی از اموال اون افراد بهشون می رسه. اینجوری نمی گن، اون میگه من چیکار دارم به افراد، من به افراد قرض دادم، من به شرکت قرض دادم و شرکت هنوز مفلس نشده، شرکت یک شخصیت مستقل نیست که ورشکست نشده، من پولم رو طلبم رو 30,000 تومان رو کامل میرم از اون شرکت میگیرم. اون طلبکار از شرکت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی فرق دارد با طلبکارهای شخصی از شرکا. شرکا ورشکست شدن، شرکت که ورشکست نشد، شرکا نسبت به اموال شخصی خودشون هر کدام تجارتی داشته، هر کدام برای خودش ورشکست شد، اینکه حالا یکیشون یا بعضیاشون فرق نداره، هر کدامشون که ورشکست شدن اموال شخصی اون شخص بین طلبکارهایش به نسبت تقسیم می شود. اما اگر یه شخصی طلبکار از شخص ورشکست شده نبود، طلبکار از شرکت بود، شرکت که ورشکست نشده میره اموالش رو از اون شرکت میگیره، این یه فرق که ما قائل به شخصیت حقوقی برای شرکت بشویم یا نه، بگیم شرکت شرکت عادی است و ذمه مستقلی ندارد، ذمه‌اش همون ذمه شرکاست. عکس این مطلب ممکنه که مثلا فرض کنید که شرکت ورشکست بشود اما شرکا ورشکست نشدن، هر کدامشون مستقلن تجارت خودشون رو دارن و کاسبی خودشون رو دارن، ورشکست هم نشدن. در اینجا اگر کسی از شرکت طلبکار بود، طلبکارهای از شرکت هر کدام به سهم خودشون از اموال شرکت برداشت میکنن، یعنی وقتی که بدهی های شرکت از اموال شرکت، اموال بالفعل شرکت بیشتر بود، این شرکت اعلام ورشکستگی میکنه. خیلی خوب، اعلام ورشکستگی که کرد، افرادی که از اون شرکت طلبکار هستند هر کدام به اندازه طلبشون از اموال شرکت برداشت میکنند، به نسبت طلبشون اینطوری، نه اینکه به اندازه طلبشون، چون فرض این است که اموال شرکت به اندازه طلب طلبکارها نیست، کمتره، هر کدام به نسبت طلب خودش از اموال شرکت یک سهمی رو میگیره که کمتر از طلب خودش از در حقیقت. خب آیا میتونن تتمه طلب خودشون رو بیان از شرکا بگیرن، از اشخاص حقیقی شرکا، از فلان تاجر و فلان تاجر و فلان تاجر که اینها شرکتی تأسیس کرده بودن با هم دیگه به کمک هم دیگه، بیان بگن آقا اون شرکت نتونست تمام طلب ما رو بده، تو بیا تکمیل کن، میگه من چیکار دارم، من تو که از من طلب نداشتی، از شرکت طلب داشتی، شرکت هم درست من صحیحه در اون شرکت هستم، اما شرکت خودش یه شخصیت مستقل حقوقی داره، حالا ورشکست شده به اندازه اندازه‌ای که مال داره اون شرکت، شما میتونی از اون شرکت بری پولتو به اندازه‌ای که میتونی یا به سهمی که داری از او بگیر. من یه شخصیت مستقل حقیقی برای خودم دارم، شرکت یه مستقل، شرکت یه شخصیت مستقل حقوقی داشت. ببینید این فرق بین این که ما قائل بشیم به این که شرکت ها ذمه مستقلی دارن، شخصیت مستقلی دارن، حقوق مستقلی دارن، یا اینکه بگیم نه ذمه اونها همین ذمه شرکاست، هیچ فرقی با هم نداره. در شرکت های عادی این شخصیت حقوقی مستقلی برای شرکت فرض نمی شود، اعتبار نمی شود، ولذا اموال شرکت همون اموال شرکاست، اموال شرکا همون اموال شرکت است و ذمه مستقلی از هم دیگه ندارند. طلبکار از شرکت یعنی طلبکار از شرکا، طلبکار از شرکا یعنی طلبکار از شرکت، هیچ فرقی با هم نداره. اما اگر گفتیم شخصیت مستقلی دارد این شرکت ها، یک شرکت حقوقی بود، یک شخصیت معنوی مستقلی و یک شخصیت اعتباری مستقلی داشت، اون وقت دیگه فرق میکنه. طلبکار شرکت غیر از طلبکار از شریک، طلبکار از شریک غیر از طلبکار از شرکت. در فرض افلاس و ورشکستگی اثرش ظاهر میشه. این یه مثال. مثال دیگر در باب تهاتر هست که باز در اونجا اثر ظاهر میشه. در قرض با چیزی داریم به نام تهاتر یا تقاص. اگر زید از عمر 10,000 تومان طلب داشت و بعد در یه مناسبت دیگری مثلا به خاطر یک جهت دیگری عمر در ذمه زید 10,000 تومان طلب کار شد، وقت میگیم بین این دوتا 10,000 تومان قهرن تهاتر میشه، دیگه هیچ کدوم از دیگری طلب نداره، طلب این با طلب اون صفر میشه و تصفیه میشه، این تهاتر. حالا اگر گفتیم که شرکت یک شخصیت حقیقی ندارد و یک شخصیت مستقلی ندارد، اگر زید بدهکار بود 10,000 تومان مثلا به عمر، 10,000 تومان به عمر به شخص عمر بدهکار بود، یا از بله، بعد در یه معامله ای که با شرکت انجام داده بود، شرکتی که عمر یکی از اعضای اون شرکته ولی اون شرکت یه شخصیت مستقل حقوقی داره، در یه معامله دیگری 10,000 تومان از شرکت طلبکار بود. اینجا بهش نمیگیم که آقا طلبت صفر شد، با بدهی تصفیه شد، تو 10,000 تومان به زید بدهکار بود، بود زید بود یا عمرو بود نمیدونم، خلاصه زید از عمرو 10,000 طلبکار بود و به شرکت 10,000 تومان بدهکار بود، نمیگن تو چون با یکی از اعضای شرکت رابطه بدهکاری داشتی دیگه طلبکار از شرکتی که اون شخص سهیم در اون شرکت بود و عضو اون شرکت بود نمیتونی طلبت رو تبیه کنی، بدهید به اون شخص شریک با طلبت نسبت به شرکت تصفیه شد. دوباره عرض میکنم مثال رو، مثلا فرض کنید زید به عمر 10,000 تومان بدهکار بود و از شرکتی که عمر عضو اون شرکت بود 10,000 تومان طلبکار بود. اینجا عمر نمیتونه به زید بگه تو از من 10,000 تومان طلبکاری، 10,000 تومان تو از شرکت بگیر، میگه من چیکار دارم، من از تو طلبکارم. نمیتونه بهش بگه تو 10,000 تومان به شرکت بدهکاری، پس این دین من با تو این که من 10,000 تومان به تو بدهکار بودم تصفیه شد. میگه نه، من بدهی به شرکت دارم اما از تو طلبکارم، تو بیار اون پولیت رو به من بده، این تهاتر نمیشه، اینجا تهاتر تحقق پیدا نمیکنه. اما اگر گفتیم که ذمه شرکت همین ذمه زید، همین ذمه عمرو است، این ذمه مستقلی ندارد، شرکت یک شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و قهرن تهاتر پیدا میشود و که به اندازه سهم اون شخص در شرکت تهاتر تحقق پیدا میکنه بین اون دین و این دین، بین اون طلب و این طلب. اینها آثاری است که مترتب می‌شود بر این که ما برای شرکت‌ها یک ذمه مستقلی فرض کنیم، یک حقوق مستقلی فرض کنیم، یعنی یک شخصیت معنوی و اعتباری مستقلی براشون فرض کنیم، یا اینکه نه شخصیت مستقلی براشون فرض نکنیم. این آثاری است که برایش مترتب می‌شود. خب حالا ما فرض کردیم که در جامعه های عقلایی یه چنین شخصیت های اعتباری وجود دارند، شخصیت های اعتباری که منطبق بر اشخاص خارجی میشن و شخصیت های اعتباری که اصلا منطبق بر اشخاص خارجی هم نمیشند، طبق اون چرا که در جلسه قبل، در جلسات قبل عرض کردیم. این شخصیت های معنوی در قانون های وضعی و در جامعه های عقلایی وجود دارند و هر کدام اینها هم دارای حقوقی هستند له و علیهشون، یعنی هم ذمه ای براشون فرض می شود که اون ذمه ظرف حقوق و اموالی است در عهده اونها و هم خودشون هم صاحب حق میشن، صاحب ملک میشن، صاحب مال میشن. اینها وجود دارند. همچنین عرض کردیم که بعضی از مصادیق این شخصیت های حقوقی در فقه اسلامی وجود دارند، مثل شخصیت وقف، مثل شخصیت اصولی که دولت، مثل اینجور شخصیت ها مصادیقشون هستند و این مصادیق هم مسلماً دارای حقوقی هستند و احیاناً ذمه هم براشون قائل شده است شریعت اسلام. بحث مهمی که در اینجا هست این است که آیا تمام اون چرا که جامعه های عقلایی برای اونها شخصیت حقوقی قائل هستند اسلام قبول داره این شخصیت های حقوقی را؟ این شخصیت های حقوقی هر روزی شخصیت حقوقی جدیدی ممکنه تأسیس میشود در جامعه های عقلایی. آیا اسلام تمام اون چه که در جامعه های عقلایی به عنوان شخصیت های حقوقی صاحب حق و من علیه الحق تحقق پیدا میکند اینها را همه را امضا کرده، همه را قبول داره؟ و علاوه فرض اینکه همه اینها را قبول داشته داره، آیا تمام حقوق را برای اینها قائله؟ تمام حقوقی که برای شخصیت حقیقی، منظور حقوق مالی و قابل اجرا هست، نه حقوقی که مربوط به تن و شخص بدن اونهاست، مثل حق ازدواج و حق طلاق و اینها را نمیخوام بگیم، نه، اما حقوق مالی تجاری، تمام اون حقوقی که ممکن است برای یک شخصیت حقوق، یک شخصیت حقیقی وجود داشته باشه، همه رو برای همه این شخصیت های حقوقی قائل است، یا همه رو برای بعضی از این شخصیت های حقوقی قائل است، یا بعضی از حقوق و تکالیف رو برای بعضی یا همه این شخصیت های حقوقی قائل است. اینا فرضهای مختلفی است. ممکنه در یه جایی اسلام بگه بله من شخصیت حقوقی وقف رو قبول دارم، اما وقف اینطور نیست که صلاحیت داشته باشه هر کاری رو بتونه انجام بده. تمام معاملات مشروع یک شخص حقیقی را شخص حقوقی وقف هم میتونه انجام بده. مثلا شخص حقیقی میتونه قرض بکنه، آیا وقف میتونه قرض بکنه؟ نه. وقف میتونه مالک بشه، مالک عین موقوفه بشه، مثلا حق ملکیت داره، اما حق قرض هم داره، حق هدیه قبول کردن هم داره، حق هدیه دادن هم داره، حق قرض دادن هم داره، اینا فرضهای مختلفیه. پس اولا ببینیم آیا تمام شخصیت های حقوقی که در جامعه های عقلایی قابل فرض هستند اینها از نظر شرع مشروعیت دارن یا نه. میتونیم بگیم چه قاعده عمومی بگیم؟ کل ما افترضه العقلا به خاطر نیازهاشون، به خاطر حالا عرف عقلایی دیگه، لابد به خاطر بعضی از مصالح عقلایی و آیا خودشون این فرض، این شخصیت های حقوقی را انشاء میکنن و اعتبار میکنن، آیا اون چرا که اعتبار کردند اینها از نظر شرع هم معتبرند، شخصیت حقوقی دارن یا نه. و علا فرض این که این طور باشد، حقوق و تکالیف این شخصیت های حقوقی هم گسترده است، هر کدام از اینها میتواند تمام هرچند اینکه حقوق شخصیت های حقیقی رو داشته باشن یا نه. این دو تا بحث اساسی قابل طرح هست. راههایی را فرمودن برای اثبات این که برای اثبات مشروعیت بل بفرمود.
فرض این که خود جامعه است این مرد های شخصیت حقیقی را برای شخصیت حقیقی را قاعدن، یعنی خود او برای اینجور رفت دار کنه که تمامش میتونه در مورد بحث اون شهر های تمام را میتونه یا برد را
اونو باید استقلا کرد در جامعه های عقلایی مختلف. معمولا این طوریه، معمولا اونی که برای شخصیت حقوقی قائل میشن میگن همه تصرفات حقوقی را میتواند انجام بدهد، تصرفات حقوقی که معقول است صدورش از اونا، گفتم نیست اصلا تصرفات حقوقی است که اصلا معقول نیست، اصلا جا نداره، تصور نمیشه نسبت به اون شخصیت حقوقی، مثل روابط خانوادگی و رحمیت و نامحرم بودن و محرم بودن و اونجور چیزا. نه، اونایی که معقول هست که عرض کردم عبدش در همون مسئله زمانات و مسئله ذمه و حقوق دیگه، حقوق تصرفات حقوقی، بیع، شراء، عبر، وصیت، اینا بله اونا ممکن است در بعضی از جامعه ها بعضی هاش قبول بکنن بعضی ها قبول نکنن، اون دیگه حالا بستگی به، ولی معمولا این طوری هست در کتاب های حقوقی، فرق نگذاشتن دیگه، گفتن که شخصیت وقتی اعتبار شد ظاهرا تمام حقوق و تکالیف متوجه اون شخصیت می شود. حالا ما اصل بحثش رو مطرح می کنیم که آیا از نظر اسلام این طوریه یا نه. راه هایی را رفتند بزرگان برای اثبات اصل مشروعیت همه شخصیت های حقوقی عقلایی، که کل ما اعتبره العقلا شخصا حقوقیا شخصا قانونیا فارع هم حکم به اعتبارش، حکم به مشروعیتش. البته این حکم به مشروعیته به دو شکل قابل فرضه، یکی این که بگیم شارع مقدس اون چرا که عقلا شخصیت براش اعتبار کردن امضا کرده است، اون شخصیت اعتباری اونها را امضا کرده، اعتبار کرده، خلاصه شبیه اون شخصیت رو شارع اعتبار کرده. مثلا فرض کنید که عقلا یه چیزی اعتبار کردن به نام دولت، شارع هم بیاد امضا بکنیم که بله من دولت رو به عنوان این شخصیت حقوقی قبول دارم، اعتبار این امر اعتباری رو من امضا کردم. عقلا یک چیزی اعتبار کردن به نام شرکت حقوقی، شارع هم بیاد بگه بله من این شرکت رو به عنوان یک شخصیت اعتباری که ذمه‌اش مستقل از ذمه افراد و شرکا هست قبولش کرده، امضا کرده. صورت دوم این است که نه، شارع نمیاد نمیگه من اون شخصیت را اعتبار کردم، شخصیتی که شما اعتبارش کردید من هم امضاش کردم، کاری به این جهتش نداره. منتها بیاد میگه شما که این شخصیت را اعتبار کردید لابد آثاری میخواستید مترتب بکنید بر این شخصیت دیگه، خواستید بگید واجب است بر او که حقوق دیگران را ادا کند، ما فی الذمه را مثلا ادا کند، یا میتواند بخرد، میتواند بفروشد، میتواند. به خاطر ترتیب این آثار اومدید یه شخصیت حقوقی مستقل براش قائل شدید. من اون آثار رو امضا میکنم بدون اینکه اعتراف بکنم به اینکه اینجا یک شخصیت حقوقی هست، اون احکام و آثاری که شما بخواستید مترتب بکنید من اونها رو امضا میکنم. این هم یک شکل تمام یا بعضی از آثار، هرچی خودتون اعتبار کردید، اون آثار را که شما اعتبار مترتب کردید بر این شخصیت حقوقی، من اون آثار را، اون احکام را، اون احکام تکلیفیه را، اونها را امضا میکنم. بله من هم مثل شما اون واجب ها و حرام ها و نمیدونم این را من اعتبار میکنم، بدون اینکه بیام خود این شخصیت حقوقی را برای شما امضا بکنم بگم بله من هم بیام شخصیت حقوقی قائل هستم. این دو جور تصویر داره. این که میگیم شارع آیا تأیید کرده است این شخصیت های حقوقی عقلایی را یا تأیید نکرده است، به این دو شکل میتواند تأیید کند. یکی این که خود شخصیت حقوقی را تأیید کند، در نتیجه همه آثار قهرن بر او مترتب میشود. یکی این که نه، خود شخصیت حقوقی را تأیید نمی کنه، امضا نمی کنه، آثار رو مترتب میکنیم. میگه بله من آثاری که شما میخواید مترتب بکنید من اونها رو امضا میکنم. حالا این چه نتیجه ای دارد، اثر میذاره در مسائل حقوقی که مترتب میشود یا نه، این انشاءالله بعد دنبال خواهیم کرد. فعلا این دو جور قابل تصویر هست. بس بحث اصلی ما اینه که آیا شارع این شخصیت های اعتباری را، حالا چه به صورت اول چه به صورت دوم، آیا امضا کرده یا امضا نکرده، یعنی خودشون رو امضا کرده یا آثارشون رو، فرق نداره از این جهت، آیا دلیلی داریم بر اعتبار شرعی این شخصیت های حقوقی یا نه. بفرم سوال
کنستم استاد که اگه ما چه موقع اعتبار نکنیم چه شکلی چه آثار برش اعتبار کنیم، مثلا بی اوزایی میره برش اعتبار کنیم.
خب همین این دو مبناست. این فقه ها دو این دو جور در جاهای دیگر این بحث رو دارن. حالا در اصول، نه در خود فقه، خود مرحوم شیخ رحمت الله علیه مثلا احکام وضعی و بین احکام وضعی و احکام تکلیفی گاهی میفرماید که زوجیت، مثلا زوجیت یا حکم وضعیه، شارع میاد زوجیت اعتبار میکنه، همونطوری که عقلا آمدن زوجیت اعتبار کردن. وقتی میگید انکح تو و زوج تو، اون میگه قبل تو، یه چیزی اعتبار میشود به نام یه علقهی، یه رابطهی به نام رابطهی زوجیت، و بعد یه ترتب بر این زوجیت جواز استمتاع زوج بر زوجه، وجوب نفقه بر زوج، نمیدونم این آثاری که با ترتب میشود. این یه بحثی است که آیا این حکم وضعی هم اعتبار شرعی است؟ شارع احکام وضعیه دارد، یعنی شارع هم مثل عقلا میاد اول میگه که من بین این دو نفر رابطه زوجیت رو اعتبار کردم، بعد میاد میگه که یجب علا زید که نفقه بدهد، یا یجب بر اون هند که تمکین کند توریه، یا نه از همه اول میاد یجب و یحرمو رو میذاره، میگه یجب بر زید نفقه بدهد به هند، و یحرم بر هند که بدون اجازه زید مثلا از خونه خارج بشه. کار شارع این است که اون یجب و یحرم ها را بذاره، این زوجیت و نمیدونم ملکیت و اینجور احکام وضعیه، اینا کار شارع نیست، اینها انتزاعیه. شما انتزاع میکنید وقتی شارع گفت که یجب و یحرم، شما انتزاع میکنید یه چیزی به نام زوجیت را. یا عقلا انتزاع میکنن یا اعتبار میکنن، میخوان اعتبار بکنن، میخوان اعتبار نکنن. بالاخره شارع اون احکام را مترتب میکنه بدون اینکه اون موضوع را اعتبار بکنه. اینجا همین رو بگیم، بگیم شارع کارش این است که اون احکام تکلیفیه را بار بکند، اون احکام تکلیفیه ای که عقلا نسبت به شخصیت های معنوی بار میکردن، بعد از اینکه اون شخصیت معنوی اعتبار کردن یه سلسله احکام تکلیفی را بار میکردن. شارع بیاد اون احکام تکلیفیه را بار میکنه، کاری به اون اعتبار خود شخصیت حقوقی نداره. این حالا مبناییه دیگه، در جای خودش باید بحث بشه که آیا اون موضوع هم اعتبار میشود یا نمیشود. به هر حال اگر ما میگیم آیا شارع این شخصیت های حقوقی را براش مشروعیت قائل است یا مشروعیت قائل نیست، به هر دو معنا، چه مشروعیت به این معنا که خود اینها را اعتبار بکند و امضا بکند اون اعتبار عقلایی را، یا نه مشروعیت به این معنا که آثاری که عقلا، آثار تکلیفی که عقلا بر این شخصیت ها مترتب میکردن اونها را مترتب بکنن. این بحث اصلی هم بحث آینده است.
پس به هر حال شعر این شخص به صورت دلالت انتظار ما اینه بفرمی، انتظاری اینه بفرمی،
شما انتظار بکنید، کار شارع نیست،
کار شارع نیست.
آره، ولی به هر حال اون چیزی که مقصود شما عقلا بود که از اینها را اعتبار کردید، این شخصیت های حقوقی اعتبار کردید، برای رسیدن به اون احکام بود دیگه، برای مترتب کردن اون آثار بود. شارع میگه من اون آثار را قبول دارم.
نه،
خود شارع دلالت التزامی اونجایی است که خود شارع اون بدلول التزامی را اراده کرده باشد. میخواییم بگردن شارع بذاریم اینجا، ظاهر کلام شارع که میگه مثلا نفقه بده این است که من قبلا زوجیت رو اعتبار کردم. نه، ما اینا نمیخوام بگردن شارع بذاری که شارع زوجیت رو اعتبار کرده. اون اشکال برهم شیخ این است که اصلا لغوه، برای چی احکام وضعی رو شارع اعتبار بکنه؟ اصلا لازمه یه حرفش هم این نیست، نمیتونه مراد شارع باشد ولو به نحو مدلول التزامی. بله، این اعتباریست که شما اقلا دارید. باشه، تو جلسه یا
اینکه شما
بعد
افرد بیوزمه که بچون تکلیفی نیست، برای همین به نظر قیاسی که بحث نیست.
من داشتم تشبیه میکردم، میگفتم مثل اون، چطور در اونجا، نمیخواستم بگم حکم تکلیفی، مثلا بگم چطور در اونجا قابل فرض هست که شارع حکم وضعی را اعتبار نکنه ولی احکام تکلیفی را مترتب بکنه. در اینجا هم همینطور قابل فرض هست. خب اون سوال اولی بود که چطور میشه، میگم چرا میشه، قابل تفکیک هست اینها با هم دیگه، از هم دیگه. اینجا هم همین رو بگیم، میگیم شخصیت حقوقی را اعتبار نمی کند ولی ذمه مثلا قائل است، یا نمیدونم بیع را قائل است، میتونه اینا را اگه یجوز البیع و نتیجه بیع که اباحه تصرف و حلیت تصرف و منع از تصرف ایناس، اونا رو بار بکنن بدون اینکه خود شخصیت حقوقی رو بار بکنن. تشبیه بخواستم بکنن فقط که اینا قابل تفکیک هستن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا توضیح بیشترش ان شاء الله جلسه آینده بیشتر توضیح بدم.